بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید می‌فرماید تکالیفی رو که تکالیف سبوکی نبود، تکالیفی مهم با وزن با ارزش سعادت ساز دنیا و آخرت بر عهده ابراهیم گذاشتیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این که عرض کردم تکالیف با ارزش و سنگین و با اعتبار و مهم از همین لغت کلمات آیه استفاده میشه، چون الف و لام نداره و گاهی لغت بی الف و لام دلالت بر عظمت داره، دلالت بر بزرگی داره، دلالت بر شدت داره. نمونه منفیش هم در قرآن هست، در اوائل سوره بقره درباره منافقین می فرماید فی قلوبهم مرضون، المرض نمیگه، کلمه مرض بدون الف و لامه یعنی در دلهای منافقین بیماری سختیه که انگار آیه شریفه میخواد بفرماید علاج چندانی نداره بیمار این بیماری سخت، حاضر نی خودشو در اختیار طبیب و دارو و دوای الهی قرار بده. لذا دنباله کلمه مرض که الف و لام نداره می فرماید فزادهم الله مرضا. اینا در حوزه حکومت من به بیماری قلبشون اضافه میشه، روز به روز بدتر میشن، سنگینتر میشن، تیره بختر میشن. در پایان اوصاف منافقین میفرماید سمون بکمون امیون فهم لا یرجون، سمون، یعنی زبان اینا دیگه از حقیقت گویی بسته شده و اهل سوالم نیستن که یه بار بیان به پیغمبر، به امام، به یه انسان بیدار بگن با این وضعی که ما داریم عاقبت ما چه خواهد شد. این عذاب سنگینیه در دنیا که زبان انسان از بیان حق و پرسش لال بشه، با زنش، با بچهش، با مردم، همه حرفی رو بتونه بزنه و هر حرفی رو بتونه بزنه ولی حق رو نگه، از حق نپرس، درباره خودش، عاقبت خودش نپرس. بکمون کر هم هست که البته این کری رو در یه آیه دیگه توضیح میده، میفرماید چوپان، حالا یا شتر میچرونه یا قاطر یا اسب یا گاو یا گوسفند، وقتی که فریاد میزنه، کلماتی رو به کار میگیره، آیا معنی این کلمات و گاو و خر و قاطر و اسب و گوسفند و بوز میفهمم؟ سوال میکنه یا نه میگه واقعا اینا میفهمن معنی این کلماتو، صدا به گوششون میخوره حیوانات اما مفهوم کلمه رو اصلا درک نمیکنن. اینا کار گوشو به جایی رسوندن که از درک مفهوم حقایق هدایتی محرومن، صدا رو میشنون، صاحب صدا رو مسخره میکنن، خود صدا رو هم مسخره میکنن. صاحب صدا رو مسخره میکنن پیغمبر رو، خود صدا رو مسخره میکنن درباره قرآن میگن ان هازا الا اساطیر الاولین، اینا قصه های کهنه شده بسیار قدیمی که ساختگی افسانه هست، تبدیلش کردن به عربی، اسمشو گذاشتن قرآن. کرن. حالا من دو سه تا آیه براتون بخونم ببینم اینا افسانه و قصه های ساختگی گذشتگانه که پیغمبر میشنیده، بعد میومده عربی میکرده، بعد به مردم ارائه میداده، میگفته این وحیه. آیات خیلی کاربردی رو براتون مثال بزنم. این یه قانون بسیار مهمیه که از زمان آدم در زندگی انسان جریان داشته تا حالا به تجربه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، بنا ندارم که بلاهای سنگین، گرفتاری های سنگین، مشکلات سنگین، گره‌های سنگینی که جامعه دچارشن برطرف بکنم، مگر مردم اندیشه خود رو، حالات دل خود رو، اخلاق خود رو به اندیشه پاک، به حالات پاک، به اخلاق پاک تغییر بده. اگر جامعه از همه بدیهایی که داره به خوبیها تغییر بکنه، منم تمام گرفتاریها و مشکلات و سختیها و بنبستاشونو تغییر به رفاه و آسایش و نعمت و ثروت و راحتی میکنم. اسم این واقعا افسانه ساختگی گذشتگانه. من میام به یه عالم میگم آقا یه روش من دروغگوییه، من بر اثر دروغگویی به مشکل خوردم، به هم بی اعتماد شدن، بعضی جاها آبروم رفته، چی کار کنم این آب از جوی رفته رو برگردونم؟ به من میگه آقا به صدق رو کن، بذار مردمم تجربت بکنن، یقین کنن که تو صادق شدی. خب بی اعتمادی تبدیل به اعتماد میشه، بی آبرویی تبدیل به آبرومندی میشه. این اسمش افسانه گذشتگانه. اما اونی که کر از فهم قرآن، بله میگه کل این حرفا افسانه ساختگی گذشتگانه. حالا یکی دو تا آیه هم از گذشته ها بگیم ببینیم افسانه ساختگیه. وقتی برادران یوسف در سفر سوم میشناسنش، چون دیگه قیافه عوض شده بود، محاسن در آورده بود، یا آدم جا افتاده یا نظر عمر شده بود، خیلی وقت بود ندیده بودنش، بین 30 تا 40 سال سخت می شد بشناسنش. این همون بچه 10-12 ساله‌ایه که انداختنش تو چاه، چون 2 سفر قبلم نشناختنش. تو سفر سوم ایشون یه سوال از این 10 نفر کرد، هل علمتم، قرآن با هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، شما میدونید 10 نفر چه بلایی سر یوسف و بعد یوسف تو خونواده سر داداش مادریش آوردی؟ خب اینا فکر میکردن اون بچه 10-13 ساله رو که انداختن تو اون چایی که میله چا هم بزرگ بود اصلا نابود شده، اثری از آثارش نیست. پیش خودشون گفتن ما اهل کنعانیم، از کنعان تا مصر 20 شبانه روز راه می اومدن. این آقا که نخست وزیر مصره، این اهل مصره. مصر اون وقت افریقا بود، الان هم جزء مناطق افریقاییه. این کجا داستان ما و یوسف و داداشش خبر داره؟ چون غیر ما ده تا کسی خبر نداره، تا حالا بابامونم که خبر نشده، مادرمونم خبر نشده، مادرشونم خبر نشده، مردم کنعانم خبر ندارن. ما که این مسئله رو پنهان میگردیشتیم، این از کجا خبر شد؟ یه برادرش به نام یهودا که پدر همین انبیاء بنی اسرائیله، برگشت گفتش که اینکل انت یوسف، تو خودت یوسف نیستی؟ چون هیچی از این داستان خبر نشد. این که داره به این روشنی داستان یوسف و داداششو میگه، خب عقل حکم میکنه که این خود یوسف. قال انا یوسف، بله من یوسف داداشتون، و هازا اخی، اینم برادر مادری. قد من الله علینا، خدا به ما نعمت ویژه داد، منو تو چاه حفظ کرد، تو کاروان حفظ کرد، تو خرید و فروش حفظ کرد، تو کاخ عزیز مصر حفظ کرد. اما الان من چرا اتای چاه شدم عزیز مصر؟ دو علت داره. انهو من یتقی و یصبر، من تنها نه، هر جوانی، هر مردی، هر زنی، هر پولداری، هر صندلیداری، هر وکیلی، هر وزیری، هر فقیری تقوا رو مراعات بکنه، یعنی در تمام موارد معصیت خودش رو حفظ بکنه، آلوده نشه، و این حفظ آلودگی رو ادامه بده. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيءُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محاله که خدا پاداش اهل تقوا و صبر رو، اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، ضایع بکنه. واقعا تقوا و صبر و پاداش نیکوکاران این افسانه ساختگی گذشتگانه. ممو منافق کره. اومیون کورم هست، در و دیوارو میبینه، ظاهر اشیاء رو میبینه، باغها رو میبینه، گلها رو میبینه، اما همش پرده ظاهر رو میبینه. یک بار دیگه به نظر نمیاره که بگه این درخت، این گیاه، این گل، این رنگ ساخته یه قدرت عالم قادر حکیم رحمان مهربان کوره. مگه یونجه جلو گاو میریزن یونجه رو ارزیابی میکنه که آب این یونجه رو دریا خودشو بخار کرده، با حرارت خورشید بخار رفته، ابر شده، باریده، دل معدن رو وا کردن، تراکتور ساختن، بیل ساختن، کلنگ ساختن، بعد اومدن زمین رو شیار کردن، بعد کاشتن، دوباره بارون اومده، آبیاری کردن تا این یونجه به وجود اومده، یونجه رو میچینن، زمین رو دیگه شیار نمی کنن، سال دیگه هم میچینن، سال دیگه هم میچینن، 7 سال یونجه رو میچینن، یونجه سبز 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 سیره، من گاف که میخورم چه کارخانه ای در وجود منه که این یونجه سبز تو معده من تبدیل به شکمبه زرد میشه و بدبو این شکمبه زرد و تو وجود من کجای بدنم کارخونه زده خدا با خون قرمز من قاطی میکنه، شیر سفید خوشگوار میده بیرون. اینو گاو ارزیابی میکنه؟ نه. چه ارزیابی میکنه؟ منافقان هیچی رو ارزیابی نمیکنن. این همه رو گفتم به خاطر کلمه مرضی که نکره است، الف و لام نداره. فی قلوبهم مرض کلمه‌ای که الف لام نداره، یعنی در دلشون بیماری بسیار سختیه، شدید بوتون آرمه شده این بیماری، که اینا اصلا به یاد نمیارن بیان پیش طبیبی مثل پیغمبر و دارویی مثل قرآن بگیرن. فوضع القرآن علا داء قلبه، این دوای الهی رو رو دلش بذاره، دل علاج بشه، از نفاق درات بشه یه مؤمن واقعی. در آیه مربوط به ابراهیم هم کلمات الف و لام نداره، معنیش اینه از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، خدا پروردگار رب مالک مربی پرورش دهنده آفریننده به ابراهیم یه سلسله تکالیف وظایف مسئولیت های بسیار با ارزش سنگین پر قیمت ارائه کرد. گفت اینا تکالیفت. ابراهیم چه کار کرد؟ ابراهیم دو تا کار کرد، هم تمام تکالیف و عمل کرد، هم عملی که کرد در عملش کمبودی وجود نداشت. این جمله دوم کمبودی وجود نداشت، یعنی عمل رو عاشقانه با همت مخلصانه با رغبت با شوق انجام داد، اسم عملی که با این قیدا انجام میگیره رو خدا گذاشته فأتمهن. به عبارت فارسی تو تمام انجام تکالیف نمرش 20 بود، یه دونه 19 و نیم نیور. قال انی جاعل کل الناس اماما، بعد از این سیر من به ابراهیم مقام امامت دادم. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم رو للناس، نه فقط للمؤمنین، برای کل انسانها سرمشق قرار دادم. او در همه ارزشها ما فوق جلوه. به مردم گفتم به این آدم اقتدا کنیم تا آدم بشیم، بهشتی بشیم، در دوزخ هم به روتون بسته بشیم. خب این که تو زیارت وارث میگیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، یعنی چی؟ یه همین ابراهیمیه که در این آیه شریفه مطرحه، یعنی یا ابا عبدالله، شما تمام تکالیف سنگین با ارزش پر قیمت رو در قبول کردن و عمل کردن و اتمهون از ابراهیم ارث بردی، وقتی این جاده رو طی کردی شدی امام برای ناس تا روز قیامت. خب حالا که حسین ابن علی از طریق این ارث امام شده، جلو افتادن از ابی عبدالله آدم رو کجا میبره؟ جلو افتادن یعنی افتادن تو جاده انحرافی، کجا میبره؟ جهنم. عقب افتادن از ابی عبدالله آدم رو کجا میبره؟ کجا میبره؟ جهنم. اقتدای به ابی عبدالله آدم رو کجا میبره؟ این دیگه بحث لازم نداره. 72 نفر رو ببینید با اقتدای به او به کجا رسید. عجب اقتدایی که پیغمبر می‌فرماید در تمام گذشتگان عالم عبدی از عباد خدا از این 72 نفر غیر انبیا که همه امام بودن، منهای انبیا و امامان، عبدی از عباد خدا، عباد خدا، مؤمنین، مخلصین، متوکلین، صابرین، پیغمبر می‌فرماید از اینا پیش نیفتادن که مقام بالاتر بشن. بعدیان تا روز قیامت کسی از اینا پیش نمی‌افته که مقام بالاتر بشن. این نتیجه اقتدا به امام انتخاب شده. چرا به امامت انتخاب شد؟ چرا؟ یه روایت باحال ناب بشنوی. باحالا امام صادق یه پسر داشتن. ولی من نمیدونم چند تا پسر داشتن. یه پسر داشتن، یکی از فرزندانش. امتیاز این فرزند این بود که مؤمن واقعی بود، واقعا مؤمن بود. اکی همون 15 سالگی اسمش جعفر، سوادش فقیه، واقعا فقیه. روایت ازش نقل شده، بخش عمده ای از قوی ترین روایات فقهی ما متکی به وجود این علی ابن جعفر. مدینه هم دفت. علی ابن جعفر امام صادق از دنیا رفت. کی امام شد؟ برادر کوچیکش. کی؟ موسی ابن جعفر. ایشون که برادر بزرگتر بود و فقیه بود و ناقل روایت چی کار کرد؟ تو خانواده‌های خودمون برادرها چی کار میکنن اگه یکیشون یه امتیاز بیشتر بیاد؟ مثلا یکیشون کنکور قبول بشه، یکیشون نشه، یکیشون زن بهتری گیرشون بیاد، یکیشون نیه، یکیشون درآمد بیشتری پیدا کنه، یکیشون نکنه. چی کار میکنه اون یکی؟ اونم منصب امامت، اونم کنار یک فقیه عالم راوی روایت، چیکار کرد؟ پدر رو که دفن کردن تو بدی، اومد به داداش کوچیکش گفت اطاعت از شما بر من واجبه، من مأموم شما، شما امام زمان من هستید. تمام. موسی بن جعفر شهید شد. کی امام شد؟ حضرت رضا. علی بن جعفر کی حضرت رضاست؟ عموش. عموها در ایران یا در جاهای دیگه دنیا اگه ببینن برادر زادشون در مقامات و در ثروت و در شهرت جلو افتادن، چه عکس العملی دارن؟ چاله بیان به این عمو بگن امام بعد از برادر موسیم، بعد از حضرت موسی بن جعفر حضرت رضاست، تو الان 30 سال از امام رضا بزرگتری، چی کم داری؟ بعد دفن موسی بن جعفر به امام هشتم گفت یبن رسول الله، برادر زاده جان، تو امام زمان منی و اطاعت از تو بر من واجبه، نامه تمام. امام هشتم شهید شد. علی ابن جعفر هنوز زنده است، 90 سالشه، یه خود قد خمیده، تمام محاسن سپید شده، هنوز داره درس میده، روایت میگه، تحلیل علمی میکنه. 50-60 تا شاگرد نشستن تو حرم پیغمبر، علی ابن جعفر پیر مرد داره درس میده، مردم یعنی شاگردا یه دفعه دیدن مثل اسپند از جا پرید، از وسط جلسه درس قدم گذاشت رفت طرف در ورودی، شاگردا همه برگشتن دیدن علی ابن جعفر استاد 90 ساله پیر مرد با یه دنیا ادب روبروی بچه 7 ساله وایساد. بچه که نزدیک شد خم شد، دست بچه رو بوسید، گفت تو امام زمان منی، من مأموم تو هستم، من مطیع تو هستم. برگشت درسشو ادامه داد. شاگردا بهش گفتن چیکار کردی با این محافم سپید و قد خمیده؟ بودو بودو رفتی، خم شدی، دست یه بچه 7 ساله رو بوسیدی، جوابو ببینی. گفت یاران من، شاگردان من، اگر خدا که حکیم عالم لیاقت مقام امامت رو در این محاسن سفید من میدید، این مقام رو به من میداد. اونی که الان لایق این مقامه همین بچه 7 ساله است. امام حسین امام به دلیل آیه ابراهیم. تمام. یعنی من امشب حرف و درباره حضرت تو مسئله مقام امامت کامل کردم. جلو افتادن از ایشون که بگم خودم میدونم چی کار دارم، روشم رو با حسین ابن علی هماهنگ کنم، یا عقب افتادن از ایشون، هر دو جاده به طرف جهنمه. امام میدونید یعنی چی؟ یعنی این که شخصیتی مثل قمر بنی هاشم و این 71 نفر یکیشون از مدینه تا روز عاشورا تو مدت 6 ماه تا روز عاشورا یکی از این 72 نفر از حضرت نپرسید چرا اومدی؟ چرا از مکه اومدی بیرون؟ چرا جواب نامه مردم کوفه رو دادی؟ چرا اومدی تو این بیابون؟ چرا با هور نجنگیدی؟ چرا آب رو نگرفتی که دست دشمن نیفته؟ اصل چرا خلاف عقل با 72 نفر به جنگ 30,000 نفر تن دادی؟ امام یعنی وجودی که خدا میگه ازش جلو نیفتیم عقب هم نیفتیم. و این 72 نفر امتیاز اصلیشون همین بود، نه جلو افتادن نه عقب افتادن، اقتدا فقط کردن. خیلی عجیبه که 6 ماه آدم از حضرت نپرسه چرا، یعنی اعتماد و یقین به درستی کار امام است. امام یعنی وجودی که همه کارش درسته. من کمبود دارم، او باید کمبود منو جبران بکنه، من نباید به او بگم چرا. وقتی که یقین به علم و حکمت و امامتش دارم چرا معنی نداره؟ واقعا مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. چه معمومایی داشت، نمیدونم سن حبیب ابن مظاهر چند سال بود، اما میدونم تو مرز پیری بود. نمیدونم مسلم ابن اوسج چند سالش بود، اما میدونم از 70 گذشته بود. تو بازار کوفه دوتایی و هم برخوردن، حبیب مسلم. به مسلم گفت کجا میری؟ گفت حبیب میرم عطاری. چی میخوای بخری؟ رنگ، خضاب. برای چی؟ بریم هموم ریشمونو رنگ کنیم سفید، خیلی به چهرمون عوض بشه، مثلا نگن پیر شد. گفتش که مسلم این رنگ میمونه؟ گونه با 20 رو دیگه محاسنه بلند میشه، سفیدی دوباره میزنه، رنگی ها رو باید بریم سلمونی دوباره رنگ کن. گو دلت میخواد آدرس یه رنگ ثابت بهت بدم؟ گو مگه رنگ ثابت اومده تو بازار؟ گو رنگی اومده بزنی تا قیامت پاکی؟ سبغت الله و من احسن من الله سبغه. سبغه یعنی رنگ. تو سوره بقره میگه رنگ خدا، چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ گو مغازه این رنگ فروشی کجاست؟ گو کربلا. کربلا؟ کربلا که یه بیابونه، بازار نداره. گو بیبریم یه گوشه. این مردم تو بازار مسلم همه نامحرم، ای بیچاره، ای بدبخت. ای بدبختایی که تو ایران نامحرم از ابی عبدالله و پیغمبر و قرآنن. گوبی بریم یه گوشه، اینا همه نامحرمن و نفح اومدن یه گوشه، هیچکی دیگه نبود. حبیب دست کرد تو جیبش، یه نامه در رو بود، گفت بخون. مسلم تا نامه رو دید گفت این که خط محبوبم. این که امضای ابی عبدالله. نوشته بود حبیب آمدم کربلا، بیا به یاری من. مسلم گفت کی میخوای بری؟ گفت همین امروز. تمام دروازه ها رو گرفتن، تمام مأموران پنهان ابن زیاد. حبیب گفت بگیرن دروازه رو، 2 میلیون مأمور بذارن، ما یاران او هستیم، میریم و بهش هم میرسیم. وعدمون. گفت فلان جا بالاخره رای در رو داره. حبیب میگه من طبق وعده اومدم. زن چی شد؟ بچه چی شد؟ نوه چی شد؟ مغازه چی شد؟ اگه حسین رو میخوای همه رو باید فدا کن. اگه گیر این حرفایی که هیچی گیر بمون. حبیب میگه هوا تاریک و روشن بود. اومدم دیدم غلام مسلم اسب زین کردش رو آورده، داره به اسب میگه غلاما. گفت اسب ارباب من مسلم که هنو نیومده، من یه خود دیگه میمونم. اومد نیومد، سوارت میشم، منو برسون کربلا. حبیب اومد سلام کرد، گوه الان میرسه. پیرمرد رسید. کی رسیدن کربلا؟ عصر تاسوعا. 2 نفر برای اونا 200 و 200 می اومدن، 300 و 300، برای ابی عبدالله 2 تا اومدن، 2 تا وزن کل عالم بودن. این بچه ها انقدر شاد شدن. به هم دیگه میگفتن برای بابامون یار اومد. چهار ساعت گذشت، روز عاشورا شد. کنار خیمه به حبیب فرمود مسلم افتاد، بریم با عجله بالا سرش. حبیب و ابی عبدالله اومدن، امام پیاده شد، 2 تا شونه مسلم رو گرفت و رو خاک بلند کرد، گذاشت رو دامنش. کی سر منو به دامن گرفته؟ چشمشو باز کرد. حبیب دید زنده سن و برگشت و مسلم وصیتی داری که تو این وقت کم، چون منم نیم ساعت یه ساعت دیگه کشته میشم، برات انجام بدن؟ گو آره که دارم. بله وصیت دارم، میتونی هم انجام بدی؟ گو بگو وصیت تو. با چه زحمتی این دست خونالودشو بلند کرد، به طرف ابی عبدالله اشاره کرد، گفت حبیب اوصیک به حاضر رجل. حبیب دست از دامن ابی عبدالله بر ندار. تموم نشد حرفش، روشو که از حبیب برگردون سرشو صاف کرد تو دامن که نگاهش به ابی عبدالله بود، شروع کرد زار زار گریه کردن. این عشق با خاک و خون صورت قاطی می شد. ابی عبدالله فرمود برای چی گریه میکنی؟ الان پیغمبر وایستاده آغوشش بازه، میری تو آغوش پیغمبر. گفت حسین جان برای تو گریه میکنم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی، اما یه ساعت بعد کی میخواد بیاد سر تو رو به دامن بگیره؟